بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از زمانی که اولین مرد و زن بنا به خواست خداوند زندگی رو در زمین شروع کردن، پروردگار عالم به اونها نوید داد که راهنمایی من، هدایت من، دلالت من به طور یقین سر راه شما قرار خواهد گرفت. متن سخن خدا هم اینه: فاما یأتینکم منی هدن. هدن از نظر ادبیات عرب مصدر، یعنی یه هدایت جامع و هدایت کامل در حد همون زمان، به هدایتی که کم نداره، نقص نداره، هدایتی که حجت رو بر هر دو تمام میکرد. دو سود این هدایت رو هم برای این زن و شوهر بیان کرد: فمن تبع هدای، هر کسی که پیرو به هدایت من باشه، در الفاظ آیه دقت کنید، یعنی گول راهنمایی های دیگران رو نخوره، چون دیگران راهنمایی هاشون راهنمایی به سوی عذابه. در سوره بقره میخونیم، آیات زیادی بعد از این آیه درباره راهنمایی های دیگران: اولئک یدعون الی النار، هر دعوتی غیر من دعوت به سوی آتش. این هشدار رو در دل همین گفتارش اما یأتینکم منی هدن به اون زن و شوهر داد. فمن تبع هدایه، این یا یای متکلمه، یعنی هر کی پیرو به راهنمایی من باشه، یعنی من راهنمایی غیر رو به ضررتون میدونم. البته در زمان آدم چون خودش بنابر مشهور پیغمبر بوده، از طریق وحی بهش رسیده که چگونه زندگی کن، و بعد راهنمایی خدا از سه مجرا برای انسان جریان پیدا کرد: یکی کتاب‌های آسمانی، یکی انبیا، یکی هم ائمه طاهری که هدایتگری کتاب‌ها و انبیا و ائمه همون هدایت خداست. اینها ابلاغ می‌کردن هدایت خدا رو واسطه رساندن پیام‌های خدا به مردم بودن. از خودشون که دین نیوردن، رسول یعنی فرستاده، نبی یعنی خبرگیر و خبرده، کسی که از هدایت من پیروی کنه. یعنی من هدایت کس دیگر رو قبول ندارم، یعنی هیچ مکتبی رو در کره زمین قبول ندارم، همه باطله، رنگ و لعابش گولتون نزنه، چرب زبونی های فرهنگ های دیگه گولتون نزنه، تمام فرهنگ ها قاتل هم. این خداست که حیات میده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اونی که به شما حیات عقلی، حیات فکری، حیات روحی میده هدایت خداست. اما بقیه دلالای کره زمین نه، قاتل عقل و روح و هویت شما. فمن تبع هدایه، اون که از هدایت من پیروی کنه، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. پیروی کنندگان از هدایت من نه ترسی به اونها حمله میکنه، حداقل وقت مرگ یا برزخ یا قیامت. حالا ممکنه اینجا آدم از صدای صاعقه بترسه، از صدای طیاره بترسه، از انفجار محلی بترسه. این ترس اونی نیستش که خدا میگه، این که یه ترس طبیعیه، هم مؤمن میترسه هم کافر میترسه. و وقتی که به یه جمع مؤمنی بگن یه شیر در رنده مست و وحشی الان اومده سر کوچه نشسته، خب همه میترسن برن. این ترس خوبه، این برای حفظ جانه. اون ترسی که پروردگار میگه ترس از درگیر شدن با خطرات، با عذاب، با بد مردن، با مزیقه های برزخی، با عذاب دوزخ. آنان که از هدایت من پیروی کنن در این زمینه هدایت از هر ترسی که مربوط به بی‌هدایتیه در امانند. ولا هم یحزنون، قصه ای هم به اونها حمله نمی کنه. یعنی دمی مردن حرص نمی کنن چیزی رو از دست دادن که حالا قصه بخورن، یا تو برزخ یا تو قیامت، یا الا از دست دادن امور عنصری. خب طبعش قصه سازه. من صبح 100,000 تومن میذارم تو جیبم، میام خونه، بعد دست میکنم تو جیبم 100 تومن رو درارم، میبینم نیست. جماد که نیستم ناراحت نشم، خب میشم، مؤمنم. آیه اینو نمیگه که اگر کسی هدایت منو پیروی بکنه، دست کنه تو جیبش ببینه 100 تومنش نی، قصه نمیخوره. نه، قصه میخوره. هی میپرسه خودش چیکارش کردن، و بعد میبینه توی جیب دیگهش پیداش، شاد میشه. شما اینا رو جزء آیه نگیرید، جزء آیه هم نیست، معنی هم نداره جزء آیه باشه. آدمی که تابع هدایت خداست و استقامت در هدایت داره، این نمیترسه. از چی نمیترسه؟ از اینکه درگیر با عذاب الهی بشه. از چی نمیترسه؟ از اینکه آمرزش و مغفرت و رحمت و رضوان و جنت الهی رو از دست بده. نمیترسه. میدونه که ایمان او و پیروی او از هدایت همه اونا رو نگر میداره براش. تا مؤمنه اونا هست، که البته خدا به مؤمن کمک میده، ولی مؤمنینه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب نمیشه که یه کسی 40 ساله واقعا مشتاقانه عبادت کرده، به مردم خدمت کرده، خدا رو دوست داره، انبیا رو دوست داره، ائمه رو دوست داره، پروردگار و عالم هم رهاش بکنه که زیر و بالای سرمایه های ایمانی و عبادتیش و دزدان راه انسانیت غارت بکنن. یه پیرمردی مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه در کتاب شافی، مفصل روایتش، خیلی روایت جالبیه، با قد خمیده، با سن بالا وارد اتاق شد برای دیدن حضرت صادق. پر بود اتاق، جانب و میخواست بشینه دم کفشا. از اونجایی که دین ما میگه به بزرگترا احترام بکنید و به کوچیکترا محبت، خیلی روش جالبیه. بزرگترها رو احترام بکنید، چون از شما عبادت بیشتر دارن، گناه کمتر دارن، پس باید احترامشون کنید. یه آدمی که 90 سالشه از یه آدمی که 40 سالشه خیلی عبادت و خدمت بیشتر داره. خب این عقلیه که مورد احترام قرار بگیره. به کوچیک‌ترها محبت بکنید، چون هنوز ظرفیتشون جا داره برای گرفتن محبت. الان درونشون در حال ساخت و سازه. اگر من بخوام با کوچیک‌تر ناراحتی کنم و بتارونمش و عصبانی بشم و خاک تو سرت بهش بگم و آدم نمیشی و به درد نمیخوری و کاشکی خدا تو رو به من نداده بود، اینا همه بمب تخریبیه که از زبان من وارد روان بچه میشه و اولین کاری که ناخودآگاه میکنه از من فاصله میگیره. من خوشش نمیاد، شیرین نیستم براش. وقتی هم من فاصله گرفت، یه آدم عوضی تو کوچه، تو محل، تو مدرسه، یه بار قربون صدقش بره دیگه میشه وقف اون. والا خدا کنه اونی که قربون صدقش میره آدم باشه، سگ نباشه، که وجودشو شخصیتشو بدره و بعد چند سال بچه منو به من چی تحویل بده؟ یا هروئینی، یا تریاکی، یا عرق‌خور، یا دختر باز. بی خودی که یه نفر خراب نمیشه، خراب کننده داره. طبیعتاً کسی خراب نمیشه، خراب کننده داره. جالبه که پیغمبر میفرماید اولین تخریب چیه؟ انسان، پدر و مادرشان. خیلی مسئله مهم، خیلی. رسول خدا 1500 سال پیش زندگی میکرد، اما جلوتر از همه زمانها زندگی کرده. رسول خدا 1500 سال پیش حرف زده، اما جلوتر از همه روزگارها حرف زده. اولین خراب کننده انسان پدر و مادرشان. راستم هست، اینو تجربه‌ام ثابت کرده. کلو این گفتار پیغمبره، کلو، هم سنیان عقل کردن هم ما، کلو مولودن یولدو علل فطره، کل یعنی در آسیا، یعنی در اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آمریکا، کل مولودن، هر بچه‌ای که متولد میشه جهتگیری سازمان خلقتش به طرف پروردگار. او خدا او رو ساخته، وقتی که گل او رو خمیر کرده و در رحم مادر داشته او رو می ساخته، او رو برای خودش ساخته، یعنی جهت به طرف خودش داده خلقت بچه رو. این معنی فطرت. فعبواه، پدر رو هم تنها نمیگه، فعبواه، پدرش و مادرش یهودا نهی و یونسرا نهی و یومجسا نه. پدر و مادر او رو از نظر روحیه و فکر و تربیت یهودی مسلک و مسیحی مسلک و مجوسی مسلک بار میارن، اون عقربه جهدهی وجود طفل رو به طرف پروردگار، پدر و مادر به طرف ابلیسیان بر میگردن. چرا خیلی ها طرف این مجالس نمیان؟ چرا خیلی ها طرف اهل علم نمیرن؟ من کل اهل علم که خراب نیستن، مطلق گویی که دروغ گوییه. من بیشینم بگم هر چی سلمونی در ایران عوضیه، هر چی برنج فروش در ایران متقلبه، هر چی تاجر در دوران ایران کذابه. اینجور نیست. از زمان قدیم و قدیمتر در هر طایفه‌ای آدم بدم پیدا شده. حالا چرا اونایی که آدمای خیلی خوبیان در هر لباسی، تو بازار هستن، تو کاسبا هستن، تو اساتید دانشگاه هستن، همه جا آدم خوب هست، چرا بعضیا جلبشون نمیشن، جذبشون نمیشن؟ چون عقربه جهدهی به طرف درستی و فضیلت و پدر و مادر دادن طرف دیگه، جذب نمیشن، خوششون نمیاد. عقربه باید جهت رو نشون بده تا اون هدفی رو که عقربه نشون میده ازش خوشش بیاد، من نشون نمیده، جایی دیگر داره نشون میده. لذا میل این طفل و جوان تخریب شده پدر و مادر به طرف دین نمیاد، به طرف اهل دین نمیاد، به طرف اهل خدا نمیاد. حالا پدر مادر تخریبش کردن، بی تقوایی بدی کردن نسبت به بچه‌شون، حالا باید یه انسان دلسوز آگاه فهمیده‌ای پیدا بشه، اول عقربه انحراف داده شده رو سر جاش برگردونه. اول که نمیشه به این جوان بیدین گفت امشب بیبریم مسجد نماز جماعت. میگه مسجد چیه؟ نماز جماعت کدوم؟ یا الان برنشو بریم خونه یه عالم، یه 5 دقیقه باش حرف بزن. عالم؟ عالم کیه؟ من ریخت اینا اصلا خوشم نمیاد، میخوام سر به تنشونم نباشه. اول باید اون عقربه فطرت رو که پروردگار در رحم مادر به طرف خودش جهت داده و حالا پیغمبر میگه پدر و مادر، اخلال در جهت‌دهی این عقربه رو ایجاد کردن. عقربه به طرف بیدینی بچه رو داره جهت میده، به طرف اعتیاد، به طرف هوا و هوس، به طرف نفس اماره، به طرف پول پرستی. اونو باید اول یه آدم عاقل، عالم، عارف، بیدار، آگاه، هنرمند جهتشو درست بکنه. چند سال پیغمبر مکه بود؟ 13 سال. یک بار به مردم نگفت ما رمضون بیاین روزه بگیرین، میخندیدن. یعنی ما بیایم قبل از اذان، حالا اون وقت که اذان نبود، حالا ما بیایم قبل از طلوع فجر صادق نخوریم تا غروب آفتاب. عجب حرف بی ربطیه. و این شکم برای چی تو بدن ماست؟ خب برای خوردنه. نخوردن یعنی چی؟ لذا به پیغمبر میگودن دروغگو. شکم برای خوردن، تو میگی نخور، دروغ میگی. تو مکه 13 سال مردم رو دعوت به ماه رمضان نکرد، نمیشد. مردم رو دعوت به نماز عمومی خصوصی نکرد، نمیشد. مردم دعوت به زکات و خمس نکرد، نمیشد. تو مکه بود 13 سال مردم رو دعوت به انجام حج نکرد، نمیشد. 13 سال پیغمبر جون کند این عقربه فطرتو که نسل گذشته عرب اختلال در جهدهیش ایجاد کرده بود، عقربه بتو نشون میداد، عقربه قتل نشون میداد، غارت نشون میداد، زنای عمومی نشون میداد. یعنی دور مسجد الحرام هر چی خونه بود، دایره وار تو سر پشتبون خونه پرچم قرمز بود. یعنی مسافر، مکه‌ای، قریش، کاسب، دلال، این پرچم نشوندهنده اینه که اینجا زن آزاد زنادهنده هست، بیا تو. چجوری میشد به این مردم بگه روزه بگیری، نماز بخونی، حج به جا بیاری؟ این که به نظر من فرموده از این 124,000 پیغمبر هیچ کدومشون به اندازه من آزار نکشیدن، آزار بدنی نبوده. پیغمبر اکرمو چند بار با چوب زدن، یا در طائف خیلی زدنش، اما دائمی نبود. این آزاری که میگه آزار روحی بود، یعنی برای برگردوندن جهت فطرت به طرف خدا جان پیغمبر هر رو به لبش رسید. اول باید این عقربه رو اصلاح کرد. اول پدر و مادر تخریب کردن. پیغمبر می‌فرماد اولین تخریب چیه؟ انسان پدر و مادرش. اولین. من به یه جوانی رفیقش گفت نماز نمیخونه اصلا. حدود 24-25 سالش بود. خیلی با محبت گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفت بدم میادم نماز، خوشم نمیاد. گفتم چرا بدت میاد؟ چی شده بدت اومد؟ گفت برای این که از 7-8 سالگی بابای من صبح با کتک منو بیدار کرد و به زور آورد گفت نماز بخون. از اون وقت نماز تو ذائقه من بسیار تلخ شده، نمیخونم. یعنی عقربه‌ای که به طرف خدا بوده، پدر با اشتباه در کارش جهتشو برگردونده. من یه وقتی نشسته بودم دیدم یکی از بچه‌هام داره با یکی دیگه حرف میزنه، حالا نمیدونم متوجه بود منم میشنوم یا نه، ولی خیلی زیبا حرف زد. توش به اون میگفتش، به یه کسی دیگه میگم من اصلا نمیتونم از نماز جدا بشم، من نمازامو میخونم، اول وقت به جماعتم بشه دخترم میگفت میرم روبرو خونمون اونجا نماز جماعت. گفت چطور؟ خیلی وسطن نماز تعریف کردن. گفت نه، گفت من 4-5 سالگی تو اتاقی که خوابیده بودم با خواهر کوچیکترم بابام برای نماز صبح می اومد یواش در اتاق ما رو وا میکرد، می اومد تو اتاق ما نماز میخون با تون صدا خیلی نرم و با قنوت با سجود خوب. ما خواب و بیدار بودیم، این صدای دلنواز نماز همینطور از گوش ما وارد جان ما میشد و این صدا هنوز تو ما هستش، ما رو رها نمی کنه. گفت من نمازو دوست ندارم. یه بچه هم میگه من نمازو دوست دارم، چون اونی که میگه نمازو دوست ندارم راه به نماز کشیدنش راه شیطانی بوده. پیغمبر میگه غضب عصبانیت با لگد بچه رو بیدار کردن برای نماز جرقه آتش دوزخ سوزونده بچه رو، یعنی عقربه جهتگیره به طرف خدا رو سوزونده. حالا یه بزرگوار هنرمندی کوچلواری یا روحانی به طور این بچه بخوره، اول میکانیکی دقیق بکنه، موتور فطرت رو تعمیر کنه، عقربه به طرف خدا برگرده. حالا بهش بگو بیه نماز بخون، میگه نوکرتم. چقدر بخونم؟ چند تا بخونم؟ گفت نماز برای من تلخ. گفتم رفاقت من با تو چی؟ اونم تلخه. گفت نه، اتفاقا من از آخون بدم می اومده، با آخوندی هم تالا نبودم، ولی از برخورد با تو خوشم اومد. گفتم خیلی خوب، نمیخواد نماز بخونی؟ حالا فرد شب میای پا منبر؟ گفت با کله میام. اومد یه دو سه شب، 4-5 شب نماز میخونی؟ گفت تلخیش انگاری خود داره رد میشه. نکنه آج آقا منو داری جادو میکنی؟ گفتم نه، اون عقربه‌ای که اخلالش مال بابات بوده اون داره میاد سر جاش. حالا هم نمیگم نماز بخون، دلت میخواد بخون، دلت میخواد نخون. و بعد نماز خون شد و نمازش هم با گریه بود. تموم شد، یعنی درمان شد. پدران و مادران، حالا که بیشتر شما پدر بزرگ مادر بزرگین، اونایی که پدر و مادرن اونا مواظب باشن که خدای نکرده با رفتار بد، با رفتار تلخ، با رفتار سوء، این عقربه‌ای که خدا در رحم مادر در وجود بچه در فطرتش به طرف خودش جهت داده موتورش خراب نشه. مثل ساعتی که خراب میشه موتورش، همه ساعتهایی که مردم تو جلسه تو دستشونه میگه یه رو به پنج، ساعت اون میگه 10 دقیقه به 2 بعد از ظهر. خب اخلال در موتور ایجاد شده، اینو باید ببره پیش ساعت ساز که تمام جهتگیری های موتور رو درست بکنه. اول ابواهو یهودانهی و یونسرانهی و یومجسانه، نقش پدر و مادر یا یه نقش سنگین تخریبیه یا یک نقش سنگین سازندگیه. سازندگی یه مسئله یادم اومد، خوبه براتون بگم، خیلی زیباست. خیلی من اون وقت شاید 20 سالم بود، 18 سالم بود. ماشین کم بود تو تهران، ما گاهی با دوستان پیاده از محلمون راه میافتادیم میومدیم شابدولزیم زیارت رو میرفتیم ابن بابوی، بعد برمیگشتیم خونم. اون وقت یکی از قبرستونای مهم تهران ابن بابوی بود، اینجایی که شیخ صدوق دفنه. یه روزی ساعت 10 بود، بله 10 دیگه دیرتر نبود، یه جمعیت زیادی تو ابن بابوی بود. ولی آدم فکر میکرد یه روحانی مهم تهران مرده. خب آدم میپرسه آقا چه خبره، خیلی شلوغه. گفتن یه جوان 22 ساله خیلی خوشتیپ خوشندام این از دنیا رفته، دارن غسلش میدن. خب گریه خانوما و خواهرا و مردا و اینام خیلی زیاد بود. باباش کیه؟ که آقای خیلی باوقار با ادب بیرون قصال خونه وایساده بود، تو نمیرفت. خیلی آروم از دو گوشه یه چشمش رو صورتش عشق میریخت. قیافش خیلی قیافه بازی بود، الهی بود، ملکوتی. بچه رو غسل دادن و کفن کردن و تشییع کردن تا کنار قبرش. پدر آخر همه میومد. وقتی که جوان رو گذاشتن تو قبر و تلقینش رو خوندن، پدره گفتش که نبندین در قبر رو، صورتشم نبندین، من بیام. اومد جلوی قبر، یه نگاهی تو قبر کرد، اون چهره یوسف مانند جوانش رو روی خاک دید جلو همه، سرشو بلند کرد، گفت خدایا درباره تربیت این بچه، دیندار شدنش، نماز خوندنش، روزه گرفتنش، کدوم مدرسه بره، من دستورات تو رو و پیغمبر تو و ائمه رو عمل کردم. خدایا من تو خونم از این بچه‌م بی نمازی، روزه خوری، عمل بد، کار زشت سراغ ندارم. این بچه رو من که امانت تو بوده متدین بارو بردم، الانم متدین به تو سپردم، این مال من. اما اگر بین تو و بین این جوان من گناهانی هست که من خبر ندارم، من بالاخره خدایا داغ دیدم، دل سوختم، آدم حرف دل سوخته رو گوش میده، خدایا این بچه منو ببخش، بیامرزش. اگر بین تو و او گناهانی هست، خب این بابا فردا با این بچه با مادرش تو بهشت کنار همن. آیه تو سوره رعد و سوره مؤمن قافر و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. این پدرها با خانوماشون با نسلشون در بهشت کنار هم دیگر. چی اینا رو جمع کرده؟ ایمان. چی اینا رو دوره هم جمع کرده؟ تقوا. اونجا که دیگه پول جمع نکرده، مغازه جمع نکرده، ثروت جمع نکرده، اونجا در بهش ایمان مردان و زنانشون و با بچه هاشون و کنار هم جمع میکنه. خب تخریب چیه؟ دوم، پیغمبر میفرماید معلمان بی تقوان و بدکار. اونا رو بچه ممکنه اثرات بدی بگذارن و این عقربه جهت گرفته به طرف فطرت رو برگردونن. ما اساتید بسیار عالی و مؤمنی در دانشگاه داریم، خیلی هاشونو من میشناسم، ما رمزون میان پا منبر، احیاها میان، محرم میان، خیلی آدم های خوبی هم. ولی بعضی استاد هم هستن، پدر هم میان پیش من میگن بچم اونو متدین تحویل دانشگاه دادیم، الان بیدین تحویل گرفت. این ناله پیغمبر. و سومین عاملی که این عقربه رو تغییر میده جامعه است. جامعه فاسد فطرت رو جهتش رو بر میگردونه. حرفم رو تمام کنم و یک کلنگ بسیار سنگین و خراب کننده ای که خیلی قدرت تخریبیش زیاده، مال حرامه که پیغمبر می‌فرماید به این زودی اثرش برچیده نمیشه. آلمانیا میگن اونایی که مشروب خورن، آلمانیا، من چون با مسائل بیرون سر و کار خیلی دارم، آلمانیا میگن دانشمندانشون اونایی که مشروب خورن آثار سوء مشروب تا 7 نسلشون ادامه پیدا میکن، کاری هم نمیتونن بکن، اینجور جریان داره. عباس عموی پیغمبر یه رباخور بود که تا روز فتح مکه ربا میخورد، تا روز فتح مکه، یعنی 22 سال بعثت پیغمبر برادرزادشو رباخوری کرد، 600 سال نسل ظالم قاتل غارتگر دزدش بر جامعه و امت اسلامی حکومت میکرد، نسل عباس. حرام. خب همه اینا کلید حلش تقواست. جماع الخیر التقوا. امیر المؤمنین می فرماید کل خیرها با تقوا کنار هم دیگه جمع میشن. کل خیرها. من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برگ و بارون بی دارم، چو فردا نام خانوان نام خانوان مدر کف نام سر در پیش دارم، انقدر شعرای عالم ما زبان حالهای صحیح و درست دین از زبان اهل بیت به هم دیگه سرودن که بالا بودن فن شعرشون یه مسئله است، اثرگذاری اشعارشون در این زبان حالها مسئله دیگه است. از قول ابی عبدالله صحبتی رو به عنوان زبان حال با طفل شش ماه بیان کرده شاعر. یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علست، گرچه شیر مادرت خوشگیده شیر وحدت از لبت جوشیده، غم خوره آخرین سرباز من، غم خوره مونس و هم راز من. غم خوره کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آگوش من، غم خوره کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویم می کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم، می برم تا آن که در خوابت کنم، از خدنگ هر منه می برم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هر مله خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دل پریش، می کنم قبر تو را با دست خیش، مخفی از چشم زنان دل پری، می کنم قبر تو را با دست خی، می گذارم صورتت را روی خواب، تا ندایت ز خاکت عشق پا، وقتی بچه رو برگردون کسی که بیرون خیمه بود خواهرش زینب بود، بچه شیر خاره خون آلود و داد به خودش روی زمین نشست، دستشو به طرف پروردگار بردار، خدایا این شیش ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده. بعد اومد پشت خیمه قبر کوچکی رو کرد، بچه رو تو خاک گذار، هنوز در قبر رو نپوشونده بود دید صدای رباب میاد، مچین خشده لب تا من بیایم، تماشای رخ اصغر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.